ساعت 6:10 است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. قانونگذاران آلمان میگویند به دو پناهجوی سوری باید نشان لیاقت اعطا کرد. آمریکا به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیکی یمن هشدار داد. و مسکو سخنان وزیر خارجه بریتانیا را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از قانونگذاران آلمانی به روزنامه بیلد گفتند باید به آن پناهجویان سوری که یک سوری مظنون به ارتباط با داعش را دستگیر کردند نشان فدرال لیاقت اعطا کرد. این نشان به کسانی اهدا می شود که خدماتی استثنایی به آلمان کرده باشند. بر اساس این گزارش، سه پناهجوی سوری که سال گذشته از طریق بالکان خود را به آلمان رسانده بودند، روز دوشنبه یک فرد مظنون به قصد بمب‌گذاری به نام جابر البکر را در شهر لایپزیگ شناسایی و دستگیر کردند و او را تحویل پلیس دادند. جابر البکر نیز پارسال همراه با موج پناهجویان وارد آلمان شده بود. پلیس شنبه گذشته از منزل او مواد منفجره بسیار خطرناکی کشف کرده و در جستجویش بود. یک کارشناس امور دفاعی در حزب سوسیال دموکرات آلمان به روزنامه بیلد گفت دو تن از این سه پناهجو استحقاق دریافت نشان لیاقت دارند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف دیویس روز سه‌شنبه در یک نشست خبری به پرتاب کنندگان موشک به سوی ناوهای این کشور در نزدیکی یمن هشدار داد و گفت هر کس چنین اقدامی علیه ناوهای آمریکایی در آب‌های بین‌المللی انجام داده است، مسئول عواقب آن خواهد بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های رسمی آمریکایی که نخواستند هویتشان فاش شود، خبر داد که آمریکا قرائن بیشتری به دست آورده است، دال بر اینکه این موشک توسط شورشیان حوثی پرتاب شدند. وزارت دفاع آمریکا روز یکشنبه 18 مهر اعلام کرد دو موشک از منطقه تحت کنترل حوثی‌های یمن به سوی دو ناو آمریکایی شلیک شده اما به هدف نخورده است. حوثی‌ها پرتاب موشک به سوی ناوهای آمریکایی را تکذیب کردند. صنعا، پایتخت یمن و مناطق شمالی این کشور از سال 2014 میلادی تا کنون در کنترل شورشیان حوثی است. در پاسخ به اتهام ارتکاب جنایت جنگی از طرف روسیه در کشور سوریه، سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه وزیر خارجه بریتانیا را به شلوغکاری و دامن زدن به روسیه هراسی متهم کرد. بوریس جانسون، وزیر خارجه جنجالی بریتانیا که به رکگویی معروف است، روز سه‌شنبه در واکنش به حملات هوایی روسیه به شهر حلب، حکومت ولادیمیر پوتین را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده بود. بوریس جانسون همچنین از مردم خواست به عنوان اعتراض در مقابل سفارت روسیه در لندن تجمع کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به این فراخوان گفت به جای بوریس جانسون از گفته‌های او شرمنده است. روسیه در کنار جمهوری اسلامی بزرگترین حامی حکومت اسد در کشور سوریه است. جان پودستا، رئیس ستاد انتخابات هیلاری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت پلیس فدرال آمریکا یا همان FBI در حال بررسی است که آیا روسیه پشت هک و انتشار ایمیل های او بوده است یا خیر. آقای پودستا گفت FBI روز سه‌شنبه 20 مهر به او اطلاع داد که ایمیل های وی هک شده و برخی از آنها هفته گذشته توسط ویکی‌لیکس منتشر شده است. جمعه گذشته کاخ سفید رسما روسیه را متهم کرد که از طریق هک کامپیوترهای مقر حزب دموکرات آمریکا قصد تاثیرگذاری در نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را دارد. سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت آمریکا در حال بررسی پاسخ متناسبی است که باید به این اقدام داده شود. سخنگوی کاخ کرملین روز چهارشنبه این اتهامات را به کلی تکذیب کرد. یک خبر دیگر بشنوید از آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات همحزبی‌های مخالف خود را به بی‌وفایی متهم کرد و اعلام کرد که از این پس مبارزات انتخاباتی را به دلخواه خود ادامه می‌دهد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه اقدام پل رایان رئیس مجلس نمایندگان و شماری از نمایندگان جمهوری خواه در خصوص پس گرفتن حمایتشان از وی را تقبیح کرد. او در پیام توییتری ابراز خوشنودی کرد که به نوشته او از قید و بند رها شده است. ساعت 6:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. آخرین اخبار، جزئیات و گزارش ها رو داریم از عراق برای شما همراه با همکارم ایلیا جزائری که در منطقه مستقر هست. سلام میکنم به تو ایلیا.
سمیرا سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا.
ایلیا، گروه حکومت اسلامی یا همون داعش امروز از یک هواپیمای بدون سرنشین استفاده کرده و به وسیله اون 2 تن از نیروهای پیشمرگه کرد رو کشته و 2 سرباز فرانسوی رو هم زخمی کرده. آیا جزئیات بیشتری داری در این باره؟
درسته سمیرا، استفاده شبه نظامیان گروه داعش از این هواپیما امروز اعلام شد و فرانسه هم تایید کرد که 2 تن از سربازانش زخمی شدن. این هواپیما بدون سرنشین به نظر میرسه که بمبگذاری شده بود و در منطقه ای سقوط کرد، در استان توک، جایی که نیروهای فرانسوی در حال آموزش نیروهای پیشمرگه کرد بودن. وقتی که نیروهای پیشمرگه داشتن سعی میکردن این هواپیما رو از محلی که سقوط کرده بلند کنن، این هواپیما منفجر میشه. این رو جباریاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق، گفته که تایان 2 تن از نیروهای پیشمرگه کشته میشن و 2 سرباز فرانسوی هم به شدت زخمی میشن که برای درمان به فرانسه منتقل میشن. گفته میشه شماری هم زخمی شدن، شماری از سربازان فرانسوی و نیروهای پیشمرگه که البته زخمشون خطرناک نبوده. یک روایت دیگه هم هست، نقل از سخنگوی دولت فرانسه که گفته این هواپیما به نظر میرسه حاوی یک بمب ساعتی بوده که هنگامی که داشت سقوط میکرد منفجر شد. و این به هر حال نشون میده که شبه نظامیان داعش از روش جدیدی استفاده میکنن و اون هواپیماهای بمبگذاری شده هست.
ایلیا، نیروهای عراقی قرار مترصد این هستند که به شهر موصل حمله کنن. شبه نظامیان داعش هم دارن خودشون رو برای این حمله آماده میکنن. جزئیات بیشتر در این رابطه چی هست؟
هشدار زیباری، وزیر دارایی سابق عراق، که از اطلاعات گزارش‌های اطلاعاتی درباره داعش مطلع است و همچنین سخنگوی ائتلاف بین‌الملل، گفتن که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش تقریبا به طور کامل اطراف شهر موصل رو مین‌گذاری کردن، علاوه بر خندقی که اطراف شهر کندن، خندقی که احتمالا مملو از آتش باشه، سوخت و آتش. همچنین در داخل شهر هم تونل‌های زیادی حفر کردن. سخنگوی اطراف بین‌الملل میگه شاهد این هستیم که شبه نظامیان داعش از یک منطقه به یک منطقه وارد میشن و از منطقه دیگه خارج میشن و این نشون میده که اونها دارن از تونل‌های زیرزمینی استفاده میکنن، تونل‌هایی که تا یه ماهای گذشته حفر کردن. به علاوه بر اون، شبه نظامیان ریش‌های خودشون رو کوتاه کردن تا شبیه ساکنان شهر بشن و همچنین کودکان رو جذب کردن برای اینکه برای اونها جاسوسی کنن.
ایلیا، ماه محرم است و نیروهای شیعه عراقی دارند خودشون رو آماده حمله به موصل میکنند برای پس گرفتن این شهر. اونها دارن از عزاداری محرم استفاده میکنند برای اینکه روحیه رو بالا ببرند و افکار عمومی رو با خودشون بسیج بکنند. میتونی برامون توضیح بیشتری بدی در مورد این عزاداری ها؟
سمیرا، تا یه روزهای اخیر شاهد این بودیم که شبه نظامیان شیعه عراقی مصوم به هشت و شعبی بارها با لباسهای نظامی خودشون در منطقه بین الحرمین کربلا حضور پیدا کردن، رژه رفتن، شعار دادن و با سروده های در مورد جنگشون با داعش سینه زنی کردن در این منطقه، در میان زائران عراقی و خارجی. علاوه بر اون، صحبت هایی که مسئولان شبه نظامیان هشت و شعبی کردن طی سخنرانی هایی که داشتن در روزهای عزاداری هم به نوعی به منظور بسیج کردن هم نیروهای خودشون و هم مردم برای جنگ های آینده بود. قیصر خزعلی دبیر کل گروه اصائب اهل حق، یکی از گروه های شبه نظام نشیه که اتفاقا از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشه و نزدیک است به تهران، گفته که عملیات آزادسازی موصل برای گرفتن انتقام خون امام حسین و یارانش است.
خیلی متشکرم میلیا جزایری بود با آخرین تحولات از عراق. خب نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، که کاری است از آرش حسنی. آرش در برنامه این هفته خودش به زندگی و کارنامه سیاسی نازنین زاغری پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سپاه سارالله استان کرمان در اطلاعیه‌ای که پس از بازداشت او منتشر کرد، او را یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان نامید. در آن اطلاعیه تصریح شده بود که نازنین زاغری تحت هدایت و حمایت سرویس‌های رسانه‌ای و جاسوسی دولت‌های بیگانه فعالیت‌های مجرمانه داشته و به دنبال پروژه براندازی بوده است. نازنین زاغری در 15 فروردین سال 95 هنگامی که قصد داشت همراه با دختر خردسالش از ایران به بریتانیا بازگردد، در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. پاسپورت دختر خردسالش که شهروند بریتانیا است ضبط شد و دخترش نیز عملاً ممنوع الخروج شد. نازنین زاغری در لندن همکار بنیاد تامسون رویترز است و آنگونه که در گزارش ها آمده در بخشی از این بنیاد مشغول به فعالیت است که وظیفه آن همکاری با بنیادهای خیریه است. یکی از فعالیت‌های بنیاد تامسون رویترز ترویج دموکراسی از طریق آموزش روزنامه نگاری و بهبود کیفیت خدمات رسانه‌ای است. شرح وظیفه‌ای که به یکی از مصادیق اتهامات خانم زاغری بدل شده است. نازنین زاغری یا آنگونه که در برخی از گزارش‌ها به نام همسرش شناخته شده، نازنین ردکلیف، پیش از این طی سال‌های مختلف چند باری برای دیدار با خانواده خود بدون مشکل به ایران سفر کرده بود. از جمله او در زمستان سال 82 در زمان وقوع زمین لرزه بم به ایران رفته بود و با امدادرسانان بین‌المللی حاضر در شهر بم در استان کرمان همکاری داشت. نازنین زاغری که دو تابعیتی و شهروند بریتانیا است، پس از بازداشت در تهران به کرمان انتقال یافت. همسرش در بیان دلایل احتمالی این انتقال به وبسایت ایران وایر گفته است شاید این انتقال به دلیل فعالیت‌های همسرش 10 سال پیش از این در استان کرمان بوده که باعث شده تا او را به آنجا ببرند. نازنین زاغری پس از بازجویی‌های اولیه، از آنجا که صلاحیت اظهار نظر درباره پرونده اتهامات او و رسیدگی به آن پرونده در تهران تعیین می‌شد، یک بار دیگر به تهران انتقال یافت. پرونده اتهامات خانم زاغری که اطلاعات و جزئیاتی از آن منتشر نشده، در مرداد ماه سال 95 حدود 5 ماه پس از بازداشت اولیه او در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد. خانواده او اجازه حضور در دادگاه را نیافتند، اما آنها همراه با وکیل خانم زاغری از قاضی دادگاه درخواست کردند تا با تعیین وثیقه اجازه دهد تا خانم زاغری موقتاً آزاد شود تا بتواند فرزند 2 ساله‌اش را پس از 4 ماه دوری ببیند. اما این درخواست با مخالفت مقام‌های قضایی روبرو شد. به گفته پدر نازنین زاغری، اتهام او بر اساس گفته‌های شفاهی مسئولان قضایی اقدام علیه امنیت ملی است. در شهریور ماه سال 95، خانم زاغری در تماس تلفنی با همسرش ریچارد ردکلیف به او خبر داد که در دادگاه به تحمل 5 سال زندان محکوم شده است. او در همان تماس تأکید کرده که همچنان اتهاماتش معلوم نیست. در دوره‌ای که نازنین زاغری بازداشت شده، بنیاد تامسون رویترز در پاسخ به بیانیه‌های سپاه پاسداران یا ادعاهای رسانه‌های دولتی و حکومتی در ایران تأکید کرده است که ابداً با ایران هیچ همکاری ندارد، در ایران فعالیت نمی‌کند و برنامه یا پروژه‌ای در ارتباط با ایران ندارد. ریچارد ردکلیف نیز همچون بنیاد تامسون رویترز مشارکت نازنین زاغری همسرش را در آنچه در این بیانیه ها براندازی نرم یا همکاری با مؤسسات معاند نامیده شده به شدت تکذیب کرده است. مقام‌های بریتانیایی از جمله ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار و تماس تلفنی با حسن روحانی خواستار آزادی نازنین زاغری شدند. نازنین زاغری همچنان دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذرانند.
Thank you.